أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، عرض کردیم مرحوم آقای آخوند در تنبیه دوم، ضمن اینکه نظر خودشون را همراه با استدلال بیان کردند، اما متعرض اقوال دیگر هم شدند و اونها را هم با ذکر دلیلشون بررسی کردند و اشکالاتی رو متوجه اونها کردند. دلیل مرحوم شیخ رو بر ادعای ایشون ذکر کرد و مورد اشکال قرار داد. نظر مرحوم شیخ این بود که خروج در فرض اضطرار و اینکه مقدمه یه واجبی قرار گرفته، مأمورون به هست و لیس الا، نه نهی متوجه آن است و نه مبغوزیتی در این خروج وجود داره، هرچه هست حسنه. خب، مرحوم محقق نائینی ضمن این که این سخن شیخ و ادعا رو قبول داره، اما از طریق دیگری وارد شده و مسئله را مبتنی بر یک قاعده معروفی در فلسفه کرده، و اون این که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. ایشون در واقع میگه اگر ما مسئله خروج را در کبرای این قاعده قرار بدیم، یک نتیجه داره، و اگر این مورد را از موارد کبرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار قرار ندیم، نتیجه دیگری خواهیم گرفت. و ایشون معتقده این مورد تحت اون قاعده قرار نمیگیره، یعنی نتیجهش اینه که سوء اختیاری که به استناد اون مرحوم آخوند میخواد مبغوزیت را در این خروج ثابت بکند، این سوء اختیار را ایشون رد میکنه و میگه اساساً این ارتباطی با اون مسئله نداره و کبرای الامتناع بالاختیار شامل این مورد نمیشه. خوب دقت بکنید. بعد البته مرحوم نائینی نتیجه ای میگیره، میگه خب این میره در مسئله تزاحم و داخل در باب تزاحم میشود، که حالا اون رو عرض خواهیم کرد. عمده اینه که اولا این قاعده رو عرض به حضور شما، ببینیم که چیه و چگونه محقق نائینی معتقده که خروج از دار قصبی مصداق این قاعده نیست و این کبرا بر اون منطبق نمی شود، که اون وقت نتیجهش این میشه که عرض به حضور شما همون که شیخ گفته، اگر ما گفتیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، بر این مسئله خروج از دار قصبی منطبق نیست، قهرن مثل شیخ باید ملتزم بشیم به این که این خروج از دار قصبی مأمورون به هست و هیچ حکم دیگری نداره، نهی نداره، اثر نهیه و استحقاق عقوبت و مبغوزیت هم در اون وجود ندارد. خب حالا به چه دلیل ایشون مدعی است که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بر این مورد منطبق نیست؟ ببینید معنای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار یعنی این که اگر کسی به واسطه اختیار خودش و با اراده خودش را در شرایطی قرار بدهد که دیگه نتواند از اون شرایط خارج شود، این منافات با اختیار او نداره. نمیتونیم بگیم این از روی اضطرار یا از روی اجبار یا از روی ضرورت گرفتار شده. مثالی که میزنن برای این مورد اینه، فرض کنید کسی از بالای بلندی با اختیار خودش رو به پایین پرت میکنه. خب اون ابتدا اختیار داشته که از اون بالا خودش رو به پایین پرت نکنه و اختیار داشت که پرت بکنه، یعنی خودکشی بکنه یا نکنه. حالا فرض کنید کسی با اراده و اختیار خودش رو از بالای پشت بام پرت کرد، منتها بین زمین و آسمان پشیمان شد و دیگه از این تصمیم منصرف شد، از خودکشی منصرف شد. خب این در شرایطی است که تکوینن کاری نمیتونه برای خروج از این وضعیت انجام بده، دیگه نمیتونه خودش را متوقف بکنه مگر اینکه به یه جایی گیر بکنه و نخوره به زمین، و الا این امتناع و عدم امکان بازگشت به شرایط قبل از سقوط، این درسته پیش آمده، او الان دیگه امکان بازگشت نداره، اما مسئله اینه که این شرایط با اختیار و اراده خودش برای او حاصل شده. لذا میگن الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، کسی که به سبب اختیار خودش رو در شرایطی قرار بده که ترک اون براش مقدور نباشه و ممتنع باشه، این منافاتی با اختیار نداره. لذا اگر ما خروج از دار قصبی رو مصداق این قاعده و این کبرا بدانیم که الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار. خب این معناش اینه که درسته این آقا الان به خاطر اضطرار به خروج نهی فعلی نداره، همینقدر که این مضطر شده اصلا خطاب نمیتونه متوجه اون بشه، ولی چون همین موقعیت با سوء اختیار خودش براش حاصل شده، ملاک نهی یعنی مبغوضیت و استحقاق عقوبت این عمل یعنی خروج از دار قصبی به قوت خودش باقی است، امری هم نمیتواند به اون متوجه شود. مرحوم نائینی معتقد خروج از دار قصبی مصداق این قاعده نیست و کبرای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار بر اون منطبق نمیشه. چرا؟ ایشون دو دلیل بر عدم انطباق این کبرا بر ما نحن فی ذکر میکنه. اول اینکه در این قاعده کلمه امتناع اخذ شده، عنوان امتناع آمده، میگه الامتناع بالاختیار، امتناعی که به سبب اختیار پدید آمده با اختیار منافات نداره. خب این اولین مشکل در ما نحن فی، وضعیتی که برای این مکلف حاصل شده و ناچار به خروج از این خانه قصبی است و اضطرار به خروج پیدا کرده، این براش جوری نیست که راه دیگری و گزینه دیگری مطرح نباشه. امتناع یعنی غیر ممکن. خب حالا آیا اینجا واقعا راهی غیر از خروج برای این شخص وجود نداره؟ آیا اختیار طریق دیگری غیر از خروج ممکن نیست؟ چرا؟ اینجا این شخص یه راه اینه که از این دار قصبی خارج بشه، بسیار خوب، اما یه راه دیگر هم براش هست و اون بقائه، میتواند در این خانه باقی بماند. خب اگر این دو راه در مقابل او بازه، او میتواند بماند در این خانه و میتواند خارج شود، دیگه چگونه میتونیم بگیم این ممتنع است برای او و ممکن نیست که غیر از خروج راه دیگری رو انتخاب کنه؟ امتناع در مقابل اختیاره، امتناع یعنی دیگه هیچ گزینه‌ای، هیچ راهی برای او وجود نداره و همه راه‌ها بسته است، در حالی که اینجا همه راه‌ها بسته نیست، یه راه دیگری هم هست و اون هم بقا بمونه اونجا. این که میتواند بماند معلوم میشه اینجا اصلا مصداق امتناع ها نیست. اون امتناعی که در این قاعده گفته شده در واقع یعنی غیر ممکن، یعنی اساساً امکانی برای او غیر از این راه و طریق وجود نداشته باشه. پس ممتنع نیست. این اولاً. ثانیاً این مسئله و این قاعده به هر حال اگر فرض کنیم اشکال اول هم کنار بره و اساساً بگیم امتناع مثلا در اینجا متصوره، خب اینجا میایم سراغ عقل. عقل در اینجا ملاحظه میکنه، میبینه این دو راه پیش رو داره، ممتنع هم نیست. فرضاً یه راه خروج، یه راه چی؟ بقا. منتها عقل میبینه محظور خروج کمتر از محظور بقائه، چون اگر بخواد خارج بشه این فوقش اینه در یه زمان کوتاهی به ناچار باید در این ملک تصرف کنه، یه چند قدمی برداره و از خانه خارج بشه در حد دو سه دقیقه تصرف در ملک غیر بکنه، چون همینقدر که قدم برمیرداره از این خانه خارج بشه این خودش چیه؟ تصرف در ملک غیره. اما این کجا و بقا کجا؟ باقی ماندن در این منزل به هر مقدار بالاخره زمان بیشتری و مدت بیشتری را به خود اختصاص میده، یعنی نفس بودن در این مکان تصرف در ملک غیره. حالا اگر فرض کنید تا شب بخواد باقی بمانه، این چندین ساعت یا چند روز بمانه، چندین ساعت یا چندین روز، این باید مرتکب این خلاف و این حرام بشه، این مفسدش بیشتره، محظورش بیشتره. لذا عقل ملاحظه میکنه که در دوران بین خروج و بقا که هر دو تصرف در ملک غیرن، محظور یکی کمتر از دیگری است، محظور خروج کمتر است از محظور بقا، لذا عقل علا فرض این که عرض به حضور شما این امتناع هم باشد، خب میگه اینجا ببین محظور کدام کمتره. این همونیست که عرض کردیم آقای نائینیز در واقع این رو میبرن داخل در باب تزاحم و عرض به حضور شما میگویند که این تزاحم بین خروج و بین بقا، از یک طرف میگه خروج حرامه، از یک طرف این معونه کمتر و محظور کمتری داره، این مورد میشه از موارد تزاحم بین حکمین به سوء الاختیار. لذا عقل حکم به خروج میکنه. پس ببینید اینجا اساساً اگر شما بخواید ملاک مبغوضیت را در این مورد حفظ کنید، نمیتونید این کارو بکنید. حق با مرحوم شیخه که میگوید مأمورون به هست و لیس الا، مأمورون به عرض به حضور شما به این دلیل که خب مقدمه تخلص از حرامه، این مقدمه عرض به حضور شما تخلص از قصبه، به این دلیل امر داره نهی نداره. خب درسته، به خاطر اینی که مضطره. ملاک و اثر نهی هم در اون نیست و مبغوضیتی در اون نیست، چون اساساً سوء اختیار اینجا کاری نیست. اینجا های آخون میگن به واسطه سوء اختیار اون مبغوضیت باقیست، خیر، ما این مسئله رو از زاویه اون قاعده نگاه بکنیم که معتقد الامتناع بالاختیار لا ينافل، که میگه الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار، اساسا این به اصطلاح شامل ما رهنفی نمیشه. یعنی بحث در این که خروج در دار قصبی چه حکمی داره، آیا مبغوضه یا نه، دائر مدار این است که ما این رو کبرای اون قاعده بدانیم یا ندانیم، مصداق اون کبرا بدانیم یا ندانیم. اگر این رو مصداق اون کبرا دانستیم، بله حق با آخونده. اگر مصداق اون قاعده ندانستیم، حق با شیخه. و مقتضای تحقیق اینه که خروج از دار قصبی مصداق اون قاعده نیست. الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار اساسا شامل این بحث و این مورد نمیشه، لذا نه اثر نهی و نه مبغوضیت و ملاک نهی در اون وجود نداره. این محصل فرمایش مرحوم نائینی است. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 376 و فوائد الاصول جلد 1 صفحه 447 تا 451. خب این فرمایش مرحوم نائینی است. اما آیا این فرمایش و سخن درسته یا نه؟ اساساً میتونیم این بحث را و این مقام را در بر اون کبرا منطبق بکنیم یا نه و استوار بکنیم یا نه؟ که اگر گفتیم این مصداق اونه، مثلا حق با شیخ با آخونده، اگر گفتیم مصداق اون قاعده نیست، حق با مرحوم شیخ. واقعش این است که اساساً این قاعده هیچ ارتباطی به ما نحن فیه نداره و لذا ما این بحث را اساساً نباید مبتنی بر قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار بکنیم. عنایت بفرمایید. چرا؟ میگه این قاعده اساساً ببینیم برای چی پاش باز شد به این مباحث و آیا آخوند یا دیگران این را اساساً برای چی مطرح کردن. این قاعده در واقع در برابر اشاعره مطرح شد و به منظور ابطال یک سخن ناروای اشاعره پاش به میان کشیده شد. اشاعره معتقدند اساساً افعالی که ما گمان می‌کنیم ارادی هستند، اینها این ارادی محسوب نمی‌شوند. اصلا ما فعل ارادی نداریم، برای اینکه ما دو تا قاعده و قانون داریم که مقتضای اون دو قاعده و دو قانون نفی فعل ارادی انسانه. چیه اونا؟ یک، این که الشیء ما لم یجب لم یوجد. معنای این سخن چیه؟ معنای این سخن اینه که هر چیزی تا به مرحله وجوب وجود نرسد موجود نمی شود. اگر چیزی بخواد موجود بشه باید به مرحله‌ای برسه که وجود برای او واجب بشه. این یک قانون. قانون و قاعده دیگر این است که الشیء ما لم یمتنع لم یکن معدوما. شیء تا زمانی که وجودش ممتنع نشود معدوم نمیشه. پس ببینید، اگر در ناحیه وجود باید هر چیزی به حد وجوب برسد تا موجود بشه و در ناحیه عدم هم هر چیزی باید به حد امتناع برسه تا معدوم بشه، دیگه شما چگونه میتوانید فعل ارادی انسان را فعل انسان را ارادی بدانید؟ بالاخره شما یه فعل انسان را در نظر بگیرید، حرکت. خب اگر تحرک بخواد برای انسان موجود بشه باید به مرحله وجوب برسه. اگر بخواد تحرک از انسان صادر نشه و معدوم بشه، این باید به مرحله امتناع برسه. عنایت می‌فرمایید؟ پس همه موجودات در این عالم و از جمله فعل انسان و افعال انسان این چنینن که وجودشون زمانی است که به حد وجوب برسن و عدمشون زمانی است که به حد امتناع برسه. اون وقت با این حساب این آقایون میگن که عرض به حضور شما، اراده این وسط چه کار است؟ اراده چه نقشی داره؟ اراده کجای این به اصطلاح مسئله قرار میگیره تا شما بخواید بگید فعل انسان ارادی است؟ لذا آیون اشاعره با استناد به این دو قاعده که البته برداشت ناروا داشتند از این دو قاعده، نتیجه گرفتند که تحرک مستند به وجوب وجود تحرک انسانه، عدم تحرک هم مستند به امتناع تحرک انسانه. اراده چه کار است؟ اراده این وسط نقشی بله ندارد. نتیجه این استدلال از ناحیه اشاعره اینه که پس انسان فعل ارادی ندارد. خب در مقابل این نظر اشاعره اون چه آقایون گفتند اینه که اساساً الشیء ما لم یجب لم یوجد، شما معناش رو درست متوجه نشدید. الشیء ما لم یجب به معنای وجوب به ذات نیست، این معناش واجب الوجود به ذات نیست. اینطور نیست که عرض به حضور شما این باید وجوب به وجود براش ذاتی باشه. معناش چیه؟ معناش وجوب وجود بالغیر است، یعنی شی باید واجب الوجود بالغیر بشه تا موجود بشه. خب واجب الوجود بالغیر یعنی چی؟ یعنی علت تامش محقق بشه. وقتی علت تام محقق شد قطعا معلول محقق میشه. شی تا علت تامش محقق نشه قطعا موجود نمیشه. وقتی علت تام محقق شد اون وقت اون شی موجود میشه. خب در این علت تامه که مجموعه ای از اجزا و اسباب و شرایط و عدم موانعه، یکیش اراده است. پس اراده در واقع جزئی از علت تامه و آخرین جزء علت تامه یک شیئه. همین مثال تحرک در واقع برای اینکه انسان تحرک پیدا کنه علل و اسباب و اجزایی باید محقق بشه تا انسان اقدام به تحرک بکنه. همه اونا که محقق شد باز یه جزئی میمونه به نام اراده. اگر این اراده حاصل نشه تحرک پدید نمیاد. پس اراده جزئی از علت تامه برای وجود یک شیء. در ناحیه عدم هم همینطوره. خب اگر فرض کنید وقتی میگیم الشیء به اصطلاح ما لم یمتنع لا یکون معدوما، تا حدی که امتناع پیدا، مادامی که امتناع پیدا نکنه به اصطلاح معدوم نیست. الشیء ما لم یمتنع لا یکون معدوما، بر وزان اون چه که در اون قاعده گفتیم اینجا هم معناش معلومه. حالا مسئله این است که این که گفته شده الایجاب و بالاختیار لا ینافی الاختیار، در واقع مثل همینه، معناش اینه که ایجابی که اختیار و اراده در اون نقش دارد، اون وجوب وجودی که اختیار در اون نقش داره، در واقع ایجاب به ذات نیست، ایجاب بالغیره. ایجابی است که با ناشی از یک اسباب و علل، ناشی از علت تام است که دارای اجزایی است و اراده آخرین جزء علت تامه اون وجوده. لذا اگر وجوب و ضرورت پیش آمد. این در شرایطی قرار گرفت که راه بازگشت نداشت. این معناش چیه؟ این معناش این است که خب این تابع یه سبب و علته. این که در این موقعیت واقع شده بدون سبب نیست، یه علت تامه ای باید پدید بیاد تا این شرایط و موقعیت برای او حاصل بشه. خب یکی از مهمترین و آخرین جزء سبب تام و علت تامه اراده و اختیار این شخص. اگه اراده نکنه که خب اختیار نکرده بود، اراده نکرده بود که الان مضطر به خروج نمی شد. پس اراده نقش داره. در مورد الشیء ما لم یمتنع لا یکون معدومن هم مسئله از همین قراره. اونجا منظور از امتناع، امتناع بالغیره. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که علت تام محقق نشه، تا اون غیر که سببیت تام برای این شیء داره موجود نشود، این محقق نمیشه، ممتنع تحقق پیدا کنه. یکی از اجزای اون علت تام اراده است. پس معنای قاعده اینه که اگر اراده نباشد اون شی تحقق پیدا نمی کنه. خب حالا با این توضیحات معنای الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار چیه؟ دقت کنید، گفتیم این اصلا در مقابل چی مطرح شده؟ اون سخن اشاعره که قائل به نفی فعل ارادی در انسان بودن. این میخواد بگه امتناعی که اختیار در اون نقش داره، این منافات با اختیار و اراده نداره. امتناعی که اراده جزئی از اجزای علت تامه آن است، منافاتی با عرض به حضور شما ارادی بودن و اختیاری بودن نداره، بلکه این خودش مؤید اختیاره، دلیل بر اختیاره. لذا اساساً قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ربطی به این بحث ما نداره. اینو اصلا به یه منظور دیگری مطرح کردن که توضیح دادیم و استفاده از اون و ابتناء ما نحن فیه بر اون عرض به حضور شما مسئله، این نادرسته. وقتی ارتباط نداره چطور شما میگید همه چیز دائر مدار این است که ما این مورد را و ما نحن فیه را مصداق اون قاعده بدانیم یا ندانیم؟ شون بر همین اساس نتیجه گرفت حق با مرحوم شیخه، برای اینکه گفتن کبرای قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار بر ما نحن فی منطبق نیست، لذا مبغوضیتی درش وجود نداره. چون این کبرا، اگر کبرای اون، اگر این مصداق اون کبرا بود، حق با آخون بود. ولی چون مصداق اون نیست، حق با شیخه. خب اشکال این بود که اساساً مبتنی کردن این مسئله بر اون قاعده نادرسته، چون هیچ ارتباطی با این بحث ما نداره. اینم فرمایش محقق نائینی. تا حالا عرض به حضور شما یه اشاره اجمالی هم به اقوال دیگر داشته باشیم و بعد خود نظر مرحوم شیخ رو بررسی کنیم، نظر خود مرحوم شیخ و مرحوم آخوند رو بررسی کنیم و برسیم به این که حالا حق در مسئله چیست. الحمدلله رب العالمین.